برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشود انقلاب.
عصر بخیر میگم به شما همراهان گرامی رادیو گفتگو. به ساعت 16:04 بعد از ظهر رسیدیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا به مدت زمان 70 دقیقه با برنامه مناظره اجتماعی همراه باشید. این برنامه با موضوع مدیریت منابع آب کشور و عامل اصلی هدر رفت منابع آبی کشور تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق این برنامه رو از همینک میشنوید.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مناظره اجتماعی در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید. از جان شنونده در این برنامه از مناظره اجتماعی نگاهی داریم به مدیریت منابع آب کشور و با حضور مهمانان و کارشناسانی که در برنامه امروز با ما همراه هستند، عوامل هدر رفت منابع آبی در کشور رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که در مناظره اجتماعی امروز با ما همراه باشید.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه.
خوبان شنونده، در برنامه امروز مناظره اجتماعی پروفسور سید احمد میرباقری، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی در دانشکده آب و محیط زیست این دانشگاه مهمان ما هستند و آقای دکتر حبیب‌الله مجیدی ایرج، کارشناس تکنولوژی بخش کشاورزی از سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی. جناب میرباقری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای مجیدی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و تمام دستاندرکاران محترم، همچنین مخاطبین محترم بردم.
درود بر شما. ما مهمانان دیگری هم داریم که در فواصل برنامه به جمع ما خواهند پیوست و انشاءالله در همون مقطع نزدان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. جناب میرباقری، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم، یک بررسی ابتدا داشته باشیم از نظر جناب عالی الان وضعیت منابع آبی کشور چگونه است؟ با بحران یا با مشکل مواجه هستیم یا نه؟ پاییز و زمستانی که از ابتدا تا به امروز داشتیم و پیش بینی که برای آینده داشته میتونه امیدوار کننده باشه برای منابع آبی کشور؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من در حال حاضر ما واقعا با بحران آب مواجه نیستیم و انشالله در آینده هم مواجه نخواهیم بود. و به این دلیل من میگم، چون حدود 30 سال پیش در یک کنفرانس بین المللی در سان فرانسیسکو کالیفرنیا من شرکت کردم، در اونجا یه مقاله ارائه دادم. برای من خیلی جالب بود که بیش از 1000 نفر تو این کنفرانس شرکت کردن. اسم کنفرانس بیشتر جیوفیزیک و منابع آب بود و یکی از ارائه دهنده های مقاله پروفسور آلمانی بود و نتیجه تحقیقات که ایشون نشون داد این بود که از حالا، یعنی از 30 سال پیش، به تدریج کره زمین وارد یک دوره تغییر آب و هوا میشه و این تغییر آب و هوا باعث میشه که مناطق به اصطلاح شرق کره زمین مخصوصا نشون میداد خاورمیانه کشور ما به تدریج بارندگیش کم میشه و در 30 سال آینده تا اون 30 سال که سال گذشته بوده میرسه به حداقل و دورهای خشکسالی رو اونا تجربه خواهند کرد و تو این مدت به علت تولید گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن کره زمین این هم مزید بر علت میشه و باعث چرخش بخارهای آب در اقیانوس‌ها و دریاها و اینها و این چرخش بخار آب باعث میشه که در مناطق غرب کره زمین دچار طوفان‌های شدید بارندگی‌های سیل‌آسا میشن، در مناطق شرق با خشکسالی مواجه میشن. ولی این نتیجه تحقیقات ایشون میگفت که این 30 سال بیشتر طول نمیکشه که سال گذشته آخرش بود،
یعنی تموم شده اون
تموم شده.
پشت سر گذاشته
و بعد ایشون نشون میداد که بعد از اون یک دوره دوباره ترسالی شروع میشه و تغییرات اقلیمی آب و هوایی که ایجاد میشه و چرخش بخارهای بخار آب حتی اقیانوس اطلس و اقیانوس هند دریای عمان اینا میاد به سمت همین خاورمیانه، به سمت در واقع که بیشتر هم کشور ما هم من خیلی دقت میکردم نشون میداد و بارندگیش به تدریج زیاد میشه. و من واقعا چون خودم بالاخره تخصصم در این رشته از سالها در دانشگاه کالیفرنیا دیویس این رشته رو تحصیل کردم در سطوح مختلف، ارشد و حساب کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، حتی فوق دکترا، و مطالعات زیادی داشتم، مقالات متعددی دارم، کتاب دارم، کتاب هیدرولوژی مهندسی دارم که دانشگاه شیراز چاپ کرده و کتابای دیگه دارم که دانشگاه صنعتی خواجه نصیر چاپ کرده. و منم واقعا اعتقاد دارم که بارندگی کشور ما انشالله از امسال وارد یک دوره جدیدی میشه. پس بنابراین اون خوشسالی رو ما انشالله تجربه نخواهیم کرد.
انشالله بسیار خوب. آقای دکتر هدایت فهمی معاون دفتر برنامه‌ریزی آب و آبهای وزارت نیرو هم به جمع ما پیوستن. آقای فهمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. ما بحث رو با دکتر مجیدی پی خواهیم گرفت و خدمت جناب عالی خواهیم بود. آقای مجیدی، با توجه به اون چه که جناب میرباقری بیان کردن، شما چه عقیده‌ای دارید؟ وضعیت منابع آبی کشور رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان و جناب عالی و میهمانان محترم برنامه. دیدگاه من کمی متفاوت هست، البته با توجه به اینکه منابع آب ما تنها بارندگی نیست، منابع و ذخایر زیرزمینی ما بسیار تعیین کننده هستند. ما در سه بخش مصرفی عمده آب کشور که کشاورزی و تولید غذا در رأس اون قرار داره، ما تنها از آب بارندگی استفاده نمی کنیم. کشت دیم ما یک مقدار حد اقلی با توجه به میزان بارش تعیین میکنه که چند درصد از محصول غذایی عمده ما رو تولید میکنه، ولی قسمت عمده تولید غذا از محل منابع آب زیرزمینی هست که به شدت افت کرده و ما اینو در چاهای کشاورزی کشور به دقت الان میتونیم رصد کنیم، تحقیقا الان میتونیم رصد کنیم و به نظر من بحران بسیار جدی هست. اینکه دوری رو مثلا آقای دکتر میرباقری فرمودن انتهای خشکسالی، ما فرض رو بر این بذاریم که بارندگی ما در انتهای 30 سال درست باشه و خشکسالی فرض کنیم رفت میشه، هنوز سال اولی هستیم مطابق فرمایشات ایشون و نمیشه برای سالهای آینده تعمیمش داد، هنوز این مدل باید اجرایی بشه تا ولیکن ببینید ذخایری که میلیون ها سال در دل زمین جا میگیره تعیین کننده نقش عمده تولید غذا هست. در کشورهایی که این سطح آب پایین نرفته و ذخایر آب کافی دارن، از خب عمدتا روش کشت دیم هم جوابگوی اینها و یا آبهای سطحی جوابگوی اینها هستن، اما در کشوری مثل ما که مقدار بارندگی در مجموع زیر 200 میلیمتر الان رسیده، یعنی از 250 میلیمتر 20-30 سال قبل ما الان به حدود فکر میکنم، حالا آقای دکتر فهمی آمار بهتری دارن، اون چیزی که در گزارشات قبل من دیدم حدود 170-80 میلیمتر متوسط بارندگی کشور شده و اینجا ما بحران آب رو باید با این میزان بارندگی و وضعیت آبهای زیرزمینیمون جدی بگیریم. این نظر
بسیار من. خب آقای دکتر فهمی، با توجه به مسئولیتی که جناب عالی در وزارت نیرو به عهده دارید، اونچه که بیان شد از طرف جناب میرباقری و جناب مجیدی، از منظر آماری ابتدا جناب عالی بفرمایید که وضعیت چگونه است، میزان منابع آبی، ذخایر زیرزمینی و آیا شما هم معتقد هستید که به تعبیر آقای مجیدی بحران داریم و بحران جدی داریم یا نه به تعبیر آقای میرباقری شرایطمون شرایط خوبی است؟
من یک امور اطلاعات تاریخی بدم که وضعیت رو مشخص بکنه، یک اطلاعاتی هم راجع به آخرین وضعیت میدم و بعد ببینیم ما بحران که میگیم بحران واقعا واقعی است و علل بحران آیا ناشی از حصالی یا بارش یا چه اتفاقی افتاده. خب ما میزان آب تزیچنده این کشور تا قبل از مثلا 20 سال قبل تا 15 سال قبل 130 میلیارد متر مکعب بوده که به طور متوسط یک سال ترسالی بوده مثلا تا 150-60 میلیارد هم بالا میرفته، 170 هم داشتیم در ناردی. در یک سالهایی که خوشحالی خیلی شدید داشتیم نزدیک به 104 میلیارد هم داشتیم. اون چیزی که اطلاعات تاریخی ما نشون میده اینه که در عرض این دوره 15 تا 20 ساله ما کاهش میزان منابع تجدیدپذیر ما رسیده به مرز 115 میلیارد متر مکعب و در سالهای اخیر در 5 ساله اخیر این متوسط شده 105 میلیارد متر مکعب. این یه نکته. میزان بارش های ما در این مدت
خب این کاهش در اثر کاهش بارندگی بوده یا به میزان مصرف برمیگرده؟
به هر دو.
هر دو.
میزان آب به اصطلاح آبی که ما از بارش رو من میگم 12.5% ما کاهش بارش داریم در این مدت، 12.5% بارش بود، متناظر با این حدود 25% از جریان رودخانه های ما کاهش پیدا کرده. خب دمای ایران در این مدت به طور متوسط، یه ارقامی که متوسط کشوریه یعنی در مناطق مختلفه، منطقه کم شده منطقه زیر، ولی سرجم این هست 1.1 درجه بالا رفته. به ازای هر دما درجه دما شاید حدودا نزدیک به 14 میلیارد متر مکعب به حجم تبخیر تعرق ما افزوده میشه.
14 میلیارد
متر مکعب. جمعیت ما خب در یک دوره بوده در سال 1300 حدود 7 میلیون نفر ما جمعیت داشتیم. جمعیت رو میشد با قنات با همین جریان طبیعی رودخانه ها اداره کرد. الان ما جمعیت 80 میلیونی بالای 80 میلیون جمعیت داریم. مصارف ما به مرز 100 میلیارد رسیده، 100 میلیارد متر مکعب مصرف ماست، در حالی که آب تجدیدپذیر ما در بهترین حالتش الان حدود 115 تا 110 و در بعض سالها گفتم 104 هم رسیده. پس یک شاخصی را باید بجستجو که مطابق این شاخص بین مصرف و منابع تجدیدپذیر ما شاخصی وجود داره. بله در دنیا شاخصهایی وجود داره که یکیش اینه که میگن اگر کشوری 20% منابع آب تجدیدپذیرش رو استفاده کنه در شرایط خوبیه، تا 40% در شرایط قابل قبوله، 40-60% تنش آبیه، 60-80% بحران آبیه، 80% به بالا دیگه فوق بحرانیه. وضعیت کشور ما اینه که ما نزدیک به 86 میلیارد متر مکعب 86% عرض میخوام 86% منابع تجدیدپذیرمونو مصرف میکنیم. پس میبینی بالاتر از حد بحرانی هم هستیم. پس میبینید که این وضعیت ما در دراز مدت است. در سال جاری ما وضعیت بارش همون در پاییز بسیار مناسب بوده، در بعضی مناطق تا 2 برابر متوسط بارش اتفاق افتاده، ولی هنوز رودخانه های ما جریان سطحی ما 40% نسبت به گذشته کاهش داره، یعنی هنوز اون جبران رو نکرد. دلایلش هم کاملا دلایل علمی داره. همیشه هم اینجوری هست، یعنی در دوره تاریخی که نگاه میکنید یه دوره های خوشسالی داریم با یه تواتری، بعد از اون یه دوره ترسالی، یکی دو سال یا در بین خوشسالی هم یک سال ترسالی هم اتفاق میفته، ولی اون چیزی که ما میبینیم روند کاهشی در کل منابع ما مشاهده شده. در آب زیرزمینی اضافه برداشت ما از آب زیرزمینی، اضافه برداشت حالا مردم از طریق چاه کشاورزی غیره، سالانه 6 میلیارد متر مکعب هر سال به طور متوسط اضافه برداشت داریم از حجم آبخان، یعنی از سپرده ثابت آبخان داریم استفاده میکنیم، سرجم نزدیک به 150 میلیارد تا 180 میلیارد اضافه برداشت کردیم که این باعث میشه منابع آب تزیب، منابع آب زیرزمینی در معرض خطر جدی قرار بگیره. با پدیده فرونشست، فروچاله ها ما مواجه هستیم و اگر این روند به همین ترتیب مصارف بیروی در آب زیرزمینی ادامه داشته باشه، کشور با یک بحران جدی از نظر حتی تبعاتش، از جمله صدمه دیدن زیر ساخت شهر، خطوط انتقال نیرو، جاده ها، راه‌های مواصلاتی ما و پدیده های مثل ریزگرد رو تشدید میکنه. یعنی این تبعات آب زیرزمینی چون رطوبت خاک هم کاهش میده بسیار بسیار فراتر از. سوال کلیدی اینه، آیا می شود در پیشبینی ها را پیشبینی های دراز مدت و مبنای برنامه ریزی قرار داد؟ در دنیا در بحث پیشبینی معمولا پیشبینی های تا 48 ساعت و یعنی در پیشبینی های هواشناسی پیشبینی هست که با دقت خوب میشه روشون حساب کرد. پیشبینی های دراز مدت چه آماری؟ چون اکثر اینا بر اساس اطلاعات آماری هست، پیشبینی های اینا فاقده به اصطلاح اتکان برای برنامه ریزی. یعنی حتی سالانه هم شما نمیتونید با به اصطلاح احتمال خیلی قوی بگید این اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد. یعنی این که ما فکر بکنیم الان دیگه سیکل هواشناسی کشور برگشته و ما وارد سیکل ترسالی شدیم، پیغام نادرستی به مردم و مسئولین خواهد داد. ما راهکار و راهبرد اصلی ختم جمله این مرحله اینه، ما باز با کم آبی سازگار بشیم. این کشور در بد وجودش با خشکی خوشسالی همراه بوده، یعنی 85% این سرزمین در خوشسالی واقع شده، فقط 15% منطقه ترسالی هست.
خب آقای مهندس غلامعلی معماری از کارشناسان مسائل آب هم به جمع ما پیوستن. جناب معماری سلام و خوش آمدید.
من هم خدمت سرکار و کلیه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم بتونم در خدمت یک برنامه خوبی رو داشته باشم.
انشاءالله همینطور خواهد بود. خیلی خوش آمدید. خب آقای میرباقری بحث رو جناب عالی پی بگیریم. صحبت های آقای فهمی رو شنیدیم، پاسخ شما چی هست؟
به نظر من از بیانات آقای دکتر فهمی استفاده کنیم، این که در واقع ترسالی یا بارندگی که افزایش پیدا میکنه به زودی اثر خودشون نمیذاره، این درسته. برای اینکه خاک بالاخره ته سالیان درست خشکه، بعد ظرفیت در واقع پذیرش و ذخیره سازی آب داره، در نتیجه روان آبامون، جریان های سطحیمون، آب رودخونه هامون کم میشه، سریع متاثر نمیشه از بارندگی، ولی از طرف دیگه از نظر موازنه آبی اون آب داره وارد خاک میشه و به تدریج در واقع نشت میکنه، میره به سمت آبهای زیرزمینی و این در یه دوره چند ساله اون منابع آب زیرزمینی اونم تا حدودی در واقع متعادل میشه، یه نوع تعادل بخشی پیدا میکنه. و
شما قبول ندارید که شرایط سخت است، بحران است و به تعبیرشون باید با کم آبی سازگار بشیم؟
من چرا، نظرم این هستش که باید در کوتاه مدت با کم آبی سازگار بشیم، قبول کنیم، ولی با همین کم آبی هم من معتقدم که باید مدیریت کنیم. اینجا بخش مدیریت منابع آب بسیار مهمه. ببینید اینجا ما
چقدر به ذخیره منابع و مدیریت ذخیره و چگونگی ذخیره آب برمیگرده؟
خیلی.
یعنی وضعیتمون چگونه است؟
ببینید شما آب باید ببینیم کجاها مصرف میکنیم. ما مصرف شهر و روستا و صنایع داریم، آب صنعتی داریم، در صنعت مصرف میشه و در بخش کشاورزی. الان آبهایی که ما در بخش شهر و روستا و صنایع استفاده میکنیم تولید فاضلاب میکنه. این فاضلاب ها رو ما میتونیم تا سه مرحله تصفیه کنیم، تبدیل به آب کنیم. الان خیلی از کشورها این کار میکنن، با اون آب رو میتونیم ما بازچرخش کنیم، بازیافت کنیم، تا 90% بهره وری آب رو ببریم بالا. در بخش کشاورزی میتونیم با آمایش سرزمین، با بررسی اقلیم های مختلف هر منطقه، الگوی کشت منطقه رو با توجه به در واقع بافت خاک و بومی، گیاهان بومی منطقه، باز در اون بخش و نوع آبیاری قطره‌ای، آبیاری تحت فشار، اونجا ما میتونیم بهره وری آبو تا 70-80% ببریم بالا. در نتیجه خود همین باعث میشه که اون یه نوع تعادل بخشی پیدا میکنه در واقع منابع آب کشورمون. البته خب این زمان میبره، این زمانی که میبره باید مدیریت بشه، هرچه بهتر این زمان رو، هرچه بیشتر این زمان رو ما کوتاه کنیم.
آقای مجیدی، یک نکته‌ای که مطرح هست این که خیلی معتقد هستن که میزان مصرف آبی که در بخش کشاورزی داره صورت میگیره به نسبت سایر بخش‌ها خیلی بیشتر هست و مدیریت بیشتری رو میطلبه در شرایط فعلی. شما که در این بخش فعال هستید قبول دارید این نگاه رو که هم مدیریت بیشتری میخواد، هم شاید بشه گفتش که میزان هدر رفت در اون بخش بیشتر از سایر بخش‌هاست؟
خدمتتون عرضم، خب طبیعتاً امنیت غذایی و تولید غذا در هر کشور اهمیت ویژه‌ای داره، اما روش‌هایی که ما تا الان استفاده کردیم، حالا من با شناختی که از اداره کشور دارم، مخصوصاً همین 11 تیر ماه همین 97 در مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر، ستاد پدافند غیر عامل نشستی برگزار کرد که سردار جلالی ریاست پدافند هم اونجا تشریف داشتن. خیلی من خودم از حاضرین اون جمع بودم و شنیدم که ایشون گفتن ما به هیچ زبانی نمیتونیم کشتی غیر از کشت محصولات اساسی در این کشور رو بپذیریم، حتی اگر پر مصرف باشه باید روش کاهش مصرف رو پیدا کرد. ببینید، میخوام بگم وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مسئولین و متولیان امر تولید غذا که به تبع مصرف آب از این حوزه ناشی میشه، خودش در سیاست‌های بالادستی رو داره اجرا میکنه و ما هم معتقدیم کشاورزی قطعاً تا الان هم دیر کردیم و میبایست به سمت دانش بنیان شدن بره و به روش‌های کشت هوشمندتر، از جمله ارائه الگوی کشت بهتر. البته عرض میکنم ستاد پدافند غیر عامل میگه ما فقط محصولات اساسی، محصولات اساسی آب بر هست، برنج، گندم، جو، ذرت، سویا، این پنج قلم اصلی هست که توی ستاد پدافند غیر عامل به عنوان بخشی از خوراک مردم و خوراک دام مورد نیاز سر سفره ها به اصطلاح ما مجبور به کشت هستیم. در اگر ما بپذیریم که همه ابعاد کشور با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و همه چی دست وزارت کشاورزی نیست، ما لاجرم در این مسیر میبایست بهترین به اصطلاح برنامه ریزی رو کنیم.
خب نه، من سوالم اینه که قبول دارید که در اونجا هدر رفت در بخش کشاورزی زیاد داره صورت میگیره یا خیر؟
ببینید، قطعا ما که الان اندازه‌گیری خاصی به اون معنایی که بگیم هدر رفت، چه حتی وزارت کشاورزی دفاع بکنه بگه نه اینجوری، چه منتقد بگه آره، قطعا ما یه همچین اندازه‌گیری به طور کل خیلی دقیقی نداریم که در هر دونه محصول ما بگیم به چه صورت هدر میره، در چه نواحی ما دشتامون چطوری الگوی مصرف آب داریم، در نواحی کوهستانی چطور. آماری که در جلسات گذشته جناب دکتر فهمی دادن، خب به طور کل اینو میرسونه که مقدار محصول ما به ازای واحد مصرف آب کم هست و ما هم میگیم کمه. واقعا دنیا اینجوری آب مصرف نمی کنه که اینجوری غذا تولید کنه، غذا تولید کردن به این قیمت خیلی شأن کشور ما رو نداره. این حقیقتیه، این حقیقتیه که میبایست کشور به لحاظ شیوه کشت به دانش بنیان شدن، شیوه های مدرن و هوشمند رو بیاره، چه به لحاظ الگوی کشت، چه به لحاظ ماشینالات، انتخاب بذر و همینطور روش های آبیاری و غیره. اینو میپذیریم که میبایست کشور از این بعد حرکت جدی رو شروع کنه و امنیت غذایی رو از راه‌های مختلف، حتی لزومی نداره امنیت غذایی همش بر پایه کشت داخل تامین بشه، کشت‌های فراسرزمینی، روش‌های گلخونه‌ای، اینا همه میتونه به کمک تولید غذا بیاد و روش‌های کشت و مصرف آب رو بهبود بده.
ممنون. اوای من اسم ماری جنابالی، در زمینه وضعیت منابع آب چه نگاهی دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید که شما هم معتقد هستید که با بحران روبرو هستیم در زمینه آب و منابع آبی در کشور. اگر قبول دارید عوامل مؤثر در این رو در چی میدونید؟
ببینید، من اصلا به طور کلی با این بحث مشکل دارم که
کدوم بحث؟
با همین بحث جناب مجیدی مشکل دارم که واقعا ما یک آمار درستی نداریم. در همین دو سه سال اخیر 92-93 با توجه به خوش سالی وزارت کشاورزی 11 میلیون تن اضافه تولید داشتن. خب این اضافه تولید ناشی از چی هست؟ ناشی از ما آب کم داشتیم، در این حال اضافه تولید داریم. اگر که آقایون از گونه های به اصطلاح پرمحصول استفاده کردن، اگر معرفی بحث های جدید داشتن، اگر روش ها رو تغییر دادن، ضمن این که خب روش های انتخابی کش در ایران مطابق با الگوی الگوی جغرافیایی و آب و هوایی است. ما نمیتونیم در بس بگیم که مکانیزیسیون کشاورزی در ایران خیلی خوبه و برای آب صرفه‌جویی موثر هست، چون همون جور که میدونید آبیاری بارانی قسمت زیادی از آب تبخیر میشه. درسته که غرقابی رو میگیم که آبیاری غرقابی مثلا ممکنه به هدر رفت آب کمک بکنه، ولی در واقع این آب هدر نمیره، در دسترس ریشه گیاه هست. ما باید هم ارتباط بین آبیاری و در واقع استفاده مؤثر در گیاهان و محصول رو در نظر بگیریم. وقتی ما یک بعدی کار بکنیم میگیم بله آب بحران هست. چیزی من یک آماری دارم که اون آمار خدمتتون عرض میکنم. ایران با کشورهای چین، هندوستان، فرانسه من مقایسه میکنم، اونها برای هر هکتار مثلا در چین 9535 متر مکعب در سال آبیاری میکنن، هندوستان متوسطش 11400 هست، ایران 10000، فرانسه 7000. از نظر میزان مصرف آب ما 85 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف میکنیم. از نظر تولید محصولات ما در بسیاری از در بین 231 کشور دنیا در بسیار از محصولات ما رتبه اول تا دهم هستیم. خب اگر ما میگیم کشور خشک هستیم، کشور به اصطلاح کم آب هستیم، پس این رتبه های ما در بعضی از محصولات کجاست؟ ضمن این که ما میگیم خشک هستیم، ولی الگوهای کشتمون رو از بین بردیم. مثلا کشت پنبه یک زمانی در خراسان حرف اولو میزد، الان به تصدیق آمار خود آقایون از 185000 هکتار کشت پنبه که قبلا داشتن تبدیل شده به 140000 هکتار.
چرا از بین رفته؟
رفتن به طرف کشتای سوداور. وقتی دیدگاه این شد به خاطر سوداوری شاید کشت نوع کشت رو عوض بکنن. یک برنامه ریزی منسجمی جامعی در بخش کشاورزی حداقل ما ندیدیم که این الگوهای کشت رو در واقع مورد توجه قرار بدن. مهندسین مشاور برای شبکه آبیاری انواع کشت ها رو مورد نظر قرار میدن، این کشت رو مورد توجه کشاورزان، وزارت کشاورزی یا غیره قرار نمیگیره، به طوری که تا سال 75 خود آقای مجیدی حتما میدونن اووردن گفتن ما یک کمیته مشترکی درست کنیم مصرف بهینه آب رو برای بخش کشاورزی تعیین کنیم. این کمیته رو گفتن دو نفر عضو داره، ما کمیته دو نفره در هیچ جای دنیا ندیدیم. بنابراین این الگوهای رفتاری بخش کشاورزی و الگوهای مدیریتی بخش وزارت نیرو به انضمام رفتار نابخردانه بعضی از مردم به اصطلاح کشاورزان ما برای برداشت بیروی از آبهای زیرزمینی باعث شده که یک
نظرتون چاهای غیر مجازه؟
هم چاهای غیر مجاز هم چاهای مجاز،
برداشت بیش از حد،
برداشت بیرویه و بیش از حد داریم در چاهای مجاز، برداشت غیر مجاز غیر مجاز داریم در چاهای غیر مجاز، برداشت اضافه داریم در چاهای مجاز و چاهایی داریم که اصلا پروانه نمیگیرن. خب وقتی که یک همچین ترکیبی هست شما با کدوم قانون میخوای جلوشو بگیری؟ بس باید قانون تو درست کنی، قانون وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی رو ببینی، الگوهای کشت رو ببینی، کشاورزی که 40 سال، 50 سال، 70 سال تو کار کشت برنج مثلا در ناحیه ایران شهر بوده. چون الان آماری که دارم از بین 630 دشت کشور 144 دشت کشت شلتوک دارن. خب این چجوری این کشت شلتوک اونجا دایر شده؟ از بین دشتاش 130 دشت ما 538 تا کشت گندم دارن. حالا آمار باز جوش هم هست. بنابراین ما وقتی نگاه میکنم میبینیم کشت غالب کشور چیه؟ همین نباتات، یعنی غلات. بعد ما میتونیم به جای این که بگیم آقا این کشت های غلات اینا رو محدود بکنیم، بیایم آب مصرفی کشت و صنعتی بزرگ رو کم کنیم. خود من یک زمانی به عنوان مدیر کل دفتر بهره برداری که بودم با اغلب این کشت و صنعتی بزرگ صحبت میکردم. آقا آب اضافی دارید، زهکش های شما به جای اینکه باید مثلا 500 لیتر ثانیه آب داشته باشه الان داره 3 متر مکعب آب رفت.
آقای مجیدی اومد
گفتگو کردید. الان من عرض کردم شما شاید اصل مطلب اگر هرم تصمیم گیری در ایران رو ببینیم این بار از رو دوش وزارت کشاورزی تا حد زیادی برداشته میشه. ما هرم تصمیم گیریمون ستاد پدافند غیر عامل در حضور بسیاری از محققین بسته به وضعیت کل حالا به هر دلیلی سیاسی اقتصادی و